أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دو أمر دیگر عرض میکنیم از مباحثی که هم در فقه غربی یا حقوق، کتاب حقوق دانهای محترم مطرح شده و هم در کلمات فقها رضوان الله علیهم اجمعین. مطلب اول این است که از بعض از قوانین بعضی کشورها مثل فرانسه، حالا بعدا ادامه داشته یا نه مسئله آخریست، بوده که میگن اون توعیدی که میشه و اون اضراری که مکره میگوید اگر انجام ندی خواهم داشت، اون باید حال باشه. اگر این کار انجام ندی، الان مثلا مکانه تو آتش بزنم، الان ماشین تو کزا میکنم. اما اگه بگه اگه این کار نکنی مثلا 10 سال دیگه فلان کار رو باهم کرد. حالا مثلا فرض کنید جوانی داره تحصیل میکنه، 5 سال دیگه مثلا مدارکشو میگیره میخواد استخدام بشه، میگه اگه این کار الان نکنین و تا رو نفروشی این کار رو نکنین 5 سال دیگه که فارغ التحصیل میشین نمیذارم استخدام بدم. مال حال نیست، مال بعدنه. اینا گفتن که باید حال باشه، مال مستقبل به درد نمیخوره. این یجب حتی یتحقق الاکراه ان یتعرض المکره لخطر حال علی النفس او علی المال و هذا ما تنص علی صراحتن ماده 1112 من القانون المدنی الفرنسی. منتها خب همینطور که واضحه و در فقه ما هست و خود این بعضی حقوق‌دانان دیگه هم گفتن و ظاهراً ایشون میگه بعداً ان النظریه التقلیدیه و عدلت من موقفها فی هذا الشأن و تحول الناس، ناس تغییر دادن و اصبح الحال لیس هو الخطر و ذا لیس هو الخطر ذاتو بل الخوف من الخطر فقط یکون الخطر مستقبلا. اونی که لازمه این است که این در اثر این ارادش، حالا فرقه چیز اونا رضای او در رضای فاسد باشه یا معیوب باشه و در اثر این ترسی که براش پیدا میشه که ولو در آینده هم، ولو الان نیست ولو در آینده، این تحت تأثیر این رضا براش پیدا میشه طبق حرف اونا، طبق حرف ما هم به خاطر اینکه ما دائم مدار واژه اکراهی و در صدق واژه اکراه فرقی نیست که اون ایعادی که میشه به امر حال باشه یا به امر مستقبل باشه. البته با شرایطش که میدونه مثلا این در مستقبل هم میتونه این کارو انجام بده و مزنونش هم این باشه. حالا طبق نظر بعضی گفتیم، گفتن زنم شرطه، گفتیم حالا بحث رو دیگه که زن لازمه یا زن مزنه لازم نیست، همین که خوف برش پیدا بشه ولی مزنه هم نداشته باشه. الان ایالن اگر این خطر خطریست که خوف ایجاد میکنه برای این شخص، فرق بین حال و مستقبل نیست. بله این نکته درسته که گاهی امور مستقبله باعث می شود که شخص در اصل اطلاعاتی داره یا خصوصیاتی داره، علم برش پیدا می شود که این نمیتونه در آینده میگه، ولی اون موقع دیگه
یه اونقدر بعیدی که خوف حاصل نمیشه.
مثلا سن نهی حتما قد نمیده برای این چیز، یا میدونه این قانون عوض میشه، این بر اساس قانون موجود میتونه بعدا یه کاری بکنه، این هم میدونه که نمیشه. بله این اینا که خوب در حال نشم هست، ملاک اینه که خوف ایجاد بشه و بدون این توانایی ایقاعش رو داره، این شرایطی باید محفوظ بمونه. نفس این که این مستقبل است یا حال است ولی بقیه شرایط و خصوصیات محفوظ باشه، این دخالت نداره. حالا چه بر اساس مبادی حقوقی صرف مسئله رو محاسبه بکنیم که بگیم اراده یا رضا، رضای معیوب نمیتونه ملاک واقع بشه و تو اذعان عقلاست، ارتکازات عقلاییه یا محاسبات عقلایی درست نیست که ما بنای معاملات رو بگذاریم بر رضای معیوب، رضایی که از زور و تهدید و اینا بوده یا ارادهی که بر اساس اینا بوده. چه بخواهیم بر معیارهای شخصی که شارع ضابطه داده، گفته اکراه ما کار نداریم، فلسفهش چیه، مساله و ایناش چیه. حالا ایال چه بر اون اساس چه بر این اساس، باید گفت این حرف نادرسته که بگیم حال باید باشه. فلذا گفتی انن نظریت تقلیدی یا قد ادلت من موقفه ها، اونا هم خودشون عدول کردن. این یه مسئله بود که حالا یه تفاوتی بود دیگه. سایر مسائلی که حالا در فقه اونا ذکر شده، در فقه ما هم ذکر شده، توافق هست درش، در خیلی از اونا توافق هست، الا اون مواردی که خوندیم که گفتیم توافق نیست. فلسفه دیگه پرداختن به اونها لزومی نداره، چون چیز جدیدی، استدلال جدیدی ندارن. بعضیش قبلایی بود یا راجع به صدق معنا و مفهوم بود که فرقی نمی‌کنه. یه مسئله دومی که باز اینجا وجود داره، اون مسئله مهمه، اینه که در جایی که اکراه هست، خب مکره از نایه مکره بی صحت فعلیه نداره، مسلم از نایه مکره، ببخشید مکره از نایه مکره مسلم صحت فعلیه نداره. حرف در اینه که طرف مکره، اون طرف آیا او باید پایبند به این معامله باشد یا نه، چون او که اکراه نداشته که او میتونه اون معامله کندم یکان حساب بکنه مثل که چیزی واقع نشده یا نه. دو، آیا قبل از اینکه اون رضا بده، اون اولی هم قبل از این بوده که اون رضا بده، اگه اون رضایت داد که معامله نافذ است حتی به اون طرف، هفت اینه که قبل از اینکه اون ابراز رضا کنه و تنفیذ کنه مجرد، او وظیفش نسبت به این معامله چیه؟ باید وفاداری کنه، فسخ نکنه، زیرش نزنه، این یه مسئله. مسئله دوم این است که آیا در اون مالی که حالا خریده یا فروخته در اون عوضش که مال خودشه، یعنی مال خودش بوده قبل از این معامله، مال خودش الان میتونه تصرف کنه یا نه؟ مثلا مکرهی به شخصی گفته این ماشین تو بزن بفروش و الا پدر تو در میارم. زیدم مکره نبوده در خریدن، حالا این مکره آمد ماشین رو به یک امر معین خارجی فروخ، گفت این ماشین رو فروختم مثلا به این فرشاد، این دوتا فرش. خب این دوتا فرش شد چی؟ ثمن اون معامله. و قهرن اگه این معامله درست بود، این فرشه میشه چی؟ میشه ملک اون بایه، ملک زید. حالا سوال اینه، الان که این مشتری مکره نبوده، فقط بایه مکره بوده و ماشین رو فروخته به این دو فرش و این دو فرش شده ثمن اون معامله، آیا مشتری میتونه این فرش بدون رضایت اون آقا تصرف کنه یا نه این مثل اینه که معامله مثلا واقع نشده و تصرفاتش جایز؟ پس دو تا مطلب در اینجا هست. یک، نسبت به این معامله باید وفادار بشه، نمیتونه فسخ کنه اینا. دو، اینکه آیا تصرفاتش در این چجوریه؟ خب این مسئله هم در کتب حقوقی مطرحه، هم در کتب فقها. منتها در کتب فقها اعلی الله مقامهم، اینا توی بحث اکراه ندیدم مسئله رو تفصیلا بحث کنن. این مقدار که حالا من تتبع مختصر داشتم. بله، محقق خویی قدس سره در مصباح الفقهاء به اصل مسئله تعرض کردن و فرمودن در مسئله فضولی بحث خواهیم کرد، ولی اینجا دیگه بحث تفصیلی ازش نفرمودن. عبارت ایشون ثم انه حل طرف غیر المکره فسخ العقد قبل صدور الرضا من المکره فی کلام سیأتی فی بحث العقد الفضولی فإن الملاک مشترک فی بین البابین. اونجا این مسئله مطرحه که اگر یه طرف اصیل بود یه طرف فضولی بود، اون اصیل، این دو تا مسئله اونجا مطرحه. یک، نسبت به این معامله که انجام شده، نسبت به این باید وفادار بمونه، حق پس نداره. دو، اینکه آیا میتواند تصرف کنه در اون چیزی که ازاء اون عوض فضولی قرار گرفته یا نه. ایشون باید این تو اونجاست، با اونجا فرق نمیکنه. مرحوم شیخ اونجا مطرح مسئله مفصل مطرح کردن، اعظم هم طبعا شیخ اونجا مطرح کردن مسائل رو. و مسئله اختلافیه. البته این که محقق خوبی فرموده است که دیگه این آمن من باب الواحد هستن، هرچی ما اونجا گفتیم باید اینجا بگیم دیگه، فلزا احالهی به اونجا دادن.
طرفی که راضی بوده در مالی که به اکراهی اومده تو ماله،
نه
تو اون،
نه در مالی که در اگه معامله درست بشه میشه مال او، میشه مال مکره.
آخه اگر اینو بگی این دیگه چیزی غیر از وفادار بودن یا وفادار نبودن به این عقد اکراهی که هم مسئله اول باشه نیست.
نه
کی فرض دو همه دیگه
نه
میگه باید وفادار باشه یعنی چی؟
نه
یعنی نمیتونی تو مالی که دادی رفت
نه ببینید نه نه وفادار به معامله غیر از این است که این مال میتونه تصرف کنه یا نمیتونه کنه. مثلا اونجا مثال زدن در باب فضولی، فرض کنید که در اونجایی که شما عقد رو انجام میدی ولی مالک نمیشه تا قبض باز بشه، مثلا صرف، درست؟ اونجا حق نداری قبل از قبض باز معامله رو فسخ کنی، با اینکه مالک هم نیستی، چون تتمه عقد این است که قبض و اقباض بشه تا مالکش این متاع هم بشی، درست؟ حالا پس بنابراین ما دو تا حرف داریم، یکی این که اینجا یه معامله انجام شده، درست؟ بین مکره و اون غیر مکرهه، به تو و اشترکی گفته شده، این به تو نسبت به مکره نفوذ نداره و بر اون وجود به وقتا برای اون نداره. اما اون غیر مکرهه چی؟ اونجا رو باید دفع کنه به این، ولو این که تامون رضایت نده نقل و انتقال خارجیه که اونم این ثمنه آده باشه ملکی اون بایه نمیشه، ولی تو عقل نداری به عقل بزنی، این باید سر جاش باشه تا اون وقت اون رضا دار، اون وقت بله این شما اینو بگیم یا بگیم نه از ناحیه تو کار تمومه این مال اونه.
یعنی این عقد کامل بوده مثل جهت صرف و صرف مشروط به لفظ باز نبوده تنبوده.
آره
کامل
به رضاست. آره از ناحیه تو
اگر عقد کامله وفاداری با وفادار بودن به این عقدی که کامله، یعنی چی کامله؟ یعنی شرطی نیاز نداره مثل صرف و صرف.
آره دیگه حالا ببین بحثش اونجا باید کرد، اینا خودش گیرگورایی داره.
حالا میخوام عرض کنم که چرا این برای مسئله رو مسئله نگونید، یعنی این که بعد از این که اومد مالی رو داد به زور، از این گرفت به زور، خب ماشین رو خریده درست، ولی اکراهی خریده، بعد از این که تو از روی اختیار این مال رو دادی باید وفادار بمونی، حالا هنوز هم فصل نباید بکنی، حالا هم که وفادار میمونی دو طرفه چون یعنی چی؟ یعنی یه طرف چون که از یه طرف انترازم دادی باید وفادار بمونی، نمیتونی تو مال خودت که دادی رفته تصرف کنی، از یه طرف آیا چون اون ترازی نداشته میتونی در اون ماشینی که گرفتی
نه اون
که
نمیتونی تصرف
کنی،
از اون طرفش مسلمه مال مکره را این نمیتونه تصرف داره، چون لا یجوز تصرف ما الا به طیبت نفس، اون طیبت نفس نداره، از ناحیه اونم این معامله نافذ نیست، پس از اون طرف اون مالی که از اون میاد دست این نه، اما این مالی که مال خودش بوده و تو این معامله به طیب نفس خودش و با اختیارش بدون اکراه گفته این منتقل کردم به تو در اثر اشتراح، حالا این منتقل کرده در اثر اشتراح دیگه. حالا اینجا حرف آقایون اینه دو تا مقام گفتن باید بحث، یه مقام اینه که این نسبت به این بک باید وفادار باشه یا نباشه، این یه بحث آقای ناینی گفته باره در فضولی تو افو باید بکن عقد درستی هم بیرون دادی مکرم نبوده افو باید بکن
وفادار باشه، این چی؟
یعنی فسخش نکن، پاش بایستا
پاش
پاشتن
چی؟
یعنی
مالی که
دو
رفتن
دیگه یعنی
اون دیگه مالی تو نیست؟
نه همین اینجا خواستن توضیح میدن که این که باز وفاداری یه معناشی نیست که مالی تو نیست، مثل تمثیل کردن مثل هم
نه
بابا اینجا به خاطر خصوصیت مقامه بابا میگم که پس تصویر داره، مثال میزه تصویر داره که بگن آقا معامله رو باید وفادار باشی ولی هنوزم این مال اون نشده،
وفادار باشی به معامله ای که دادی رفته
نه دادی رفته که نه یعنی عقدشو خوندید، یعنی انشایشو کردید، دادی رفته، حالا برو دادم رفته باشه، انشایشو کردید، شما به این انشای باید وفادار باشید.
یعنی تعهلا
نه، یعنی نسبت
نه
صحت فعلی از نایه تو داره، منتها دو طرفه چون هست، حالا ممکنه اون اثر خارجی الان نشه، از نایه تو صحت واقعی داره،
صحت لزومیه کامله،
کامله فرضاً تو فصل نمیتونه بکنه، اگه اون راضی شد دیگه کاری هم نمیتونه، تو باید نگه داری از نایه تو دیگه چیزی نیست، بگه اعمال خیالی داشته باشی اونا هیچی، ولی از نایه تو مسلم. خواستم این نکته رو بگم فقط در فرمایش آقای خویی که فقط اینو ما اونجا رد بستم، چون من باب واحد فرقی با هم دیگه نمی
کنم.
میخوام بگم که ببینید طبق بعضی از مبانی که اینجا ما داشتیم، این باب با اون باب تفاوت میکنم، با اون نسل که اگه یادتون باشه مرحوم امام قدس سر رو میفرمود رفعن امتی تسعن، یک احتمال اینه که چون این رفع ادعاییه، آیا رفع حکم میکنه یا رفع موضوع میکنه، استثناء کردن رفع موضوع میکنه، یعنی میگه اصلا عقدی نیست، پیمانی در اینجا نیست، حیثی هم نیست که من حیث تو نیست من حیث اون هست، یه عقد اینجا واقع شد، عقد نه ایجاب فقط یا قبول فقط، نه این عقد، این بیع، اگر گفت این بیع نیست، ایشون فرمود دیگه بخوایم بگیم فلان اثرش هستش، این تناقضه در نظر رو، اگه نیست دیگه نیست دیگه، اینجا اگر بخوایم بگیم رفع مستکره علی، این عقد اکراهی برداشته شده، دیگه عقدی نیست که بگیم یجب الوفا به، بنابراین اگر اونجا هم مخواهیم بحث بکنیم که جاش اینه که حالا چون خیلی حرفای متعدد دارد و اینا، باید اونجا این توجه بکنیم که ممکنه افراد چیز با هم تفاوت بکنه، فضولی، چون عقد مکره رو هم به یه معنا فضولی میگن هستش دیگه، داخل در منوان فضولی هم میشه، کسی که راضی نباشه مکره باشه اون عقد مثلا فضولیه، بنابراین که ما عقد فضولی رو دامنش رو وسیع تر بگیریم و شامل این مواردی هم که شرایط نیست بگیم، جایی هم که شرایط نیست ولی از مالک سرزده باشه، این هم فضولیه. خب این به خدمت شما هست که اونجا میگم، حالا در این کتاب آقای دکتر شهیدی هم اینجور گفته ایشون، بحثیشون دارن اثر و اثر تنفیذ معامله اکراهی در صفحه 181 تحت رقم 153، این مسئله قابل طرح است که در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره آثار عقد از چه زمان جریان پیدا می‌کند، از زمان انشای عقد یا از زمان تنفیذ آن، که در ادبیات فقهی به این میگیم که این ناقله یا کاشفه، کاشف از این که از اون همون زمانی که واقع شد آثار بار میشه، یا از همین زمانی که داره رضایت میده، اثرش هم در نماعات و فلان و اینا ظاهر میشه. پاسخی که برای این مسئله ابتداءً و با توجه به قواعد و اصول حقوقی به نظر میرسد این است که آثار عقد از زمان تنفیذ آن جریان مییابد نه از زمان انشای آن، زیرا عقل پیش از این که به وسیله یه مکره تنفیز گردد ناقص و فاقد یکی از شرایط اعتبار آن می باشد و عقد ناقص نمیتواند هیچ گونه اثر قانونی داشته باشد و تنها پس از تکمیل و رفع نقص از آن میتوان آن را قانونا مؤثر دانست. این استدلال که مکره رضایت خود را نسبت به عقدی که سابقا انشاء شده است با لحاظ تمام خصوصیات و از جمله ظرف زمانی انشای آن اعلام میکند، نمیتواند اعتبار و نفوذ عقد را در زمان انشای آن ثابت کند. یه چون اون موقع بود عالم داره رازنده، پس از اون موقع نه، اون موقع شرایط نداشته، الان شرایط داره. که این حرف ایشون اینا جا درسته و این منشأ میشه که انقلاب حقیقی نباشه کش. اما اگر ما بگیم شاره حکم کنه، من میگم از اون موقع که این بشه میگیم حکمی، کشف حکمی. خب اشکال نداره، ما اگر ادله در مقام در فقه ادله داشته باشیم که شاره میگه از اون موقع آثار وارد میشه، میشه کشف حکمی و این اشکالی نداره. حالا اینا چون محاسبه نفسانیه، یعنی کار ندارن که شاره حالا چی گفته، حالا این حرف بد نیست اگر قصد نظر از او بکنه. زیرا صرف نظر از بحث در مورد توان استدلال بالا، رضای مطلق تا نسبت به اعتبار معامله از زمان انشای آن به علت مخالفت با شرط بودن رضای طرفین برای اعتبار عقد و بی اثر بودن عقد، عقد ناقص نمیتواند به عقد ناقص اعتبار ببخشد. خب بعد ایشون به خدمت شما سبت که می فرماید ایشون در صفحه 180 گوید که معامله اکراهی رو وقتی تنفیذ کرد، اگر مکره رضایت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز کرد، مطابق ماده 209 قانون مدنی این معامله نافذ می شود و آثار قانونی خود را ایجاد می کند که در اصطلاح گفته می شود معامله به وسیله مکره تنفیذ شده است و هرگاه آن را رد کند آن معامله ناقص و بی جان نیز از بین خواهد رفت و اثری از آن باقی نخواهد. بنابراین تنفیذ در صورتی موجب اعتبار معامله می شود که پیش از آن معامله به وسیله مکره رد نشده باشد. اگر رد شد مسلمه دیگه که بنیادش به هم می‌خوره و حتی اون طرفی که غیر مکره مسئولیتی نداره. اما طرف معامله مکره که به میل خود مبادرت به انشای عقد کرده است که گفتیم اون طرف قانونن مکلف است انشای خود را محترم بشمارد. یعنی مثل آقای ناینی که ایشون فهمه افو بلاغود میگه تو باید تو مکرک نبودی که، ایشون هم همین حرف میزن. اما طرف معامله مکره که به میل خود مبادرت به انشای عقد کرده است قانونن مکلف است انشای خود را محترم بشمارد و در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره مفاد عقد را به سهم خود اجرا کند. پس عقد اکراهی را نمیتوان به طور مطلق فاقد اثر قانونی دانست، نه نسبت به این، نه نسبت به اون، نه نسبت به اون که مکره نبوده اثر دار، منتها اثر این چنینی که اگر اون راضی شد اون وقت و این عقد طرفی را که مکره نبوده است پای بند می کند تا تعیین سرنوشت عقد به وسیله مکره انتظار بکشد و فقط در صورت رد معامله به وسیله مکره است که از قید تعهد مزبور آزاد می شود، زیرا طرف مزبور با آزادی ادعا اراده مبادرت به انشای عقد و پذیرفتن آثار آن کرده است و دلیلی برای بی اعتباری معامله نسبت به شخص او وجود نداره. بعد یه سوال اینجا پیش میاد، حالا ممکنه که سالیانی طول بکشی همینطور بمونه. اینه که میگه خب برای بحثت قانون باید یه زمانی هم برش مشخص کرد، یه زمانی هم برش مشخص کرد که اونم خیلی ضرر نکنه. حالا اینا دیگه وقتی بشره دیگه، قانون بشری شد این اینجوری میشه. پس اصل این فکر، مهمیم اصل این فکر در حقوق، ادعی از حقوقدانا میگن طرفی که مکره نیست، این اینجوری نیستش که آزاد باشه مثل اینکه عقد واقع نشده. این باید به سمه، این مسئله رو مطرح کردن. اون مسئله دومی که مطرح کردیم که در فقه مطرحه، ما تو کامل اینو ندیدیم، من تو تتبع کامل نگردیم، شاید در بعضی کتاباشون باشه. حالا اینجا ها که آی شهیدی این مسئله مطرح کرده یا این کتاب نظریت العقد سنبوری، من توی ندیدم، حالا ممکنه تتبع هم کامل نباشه. مسئله دوباره که تو مطاهل میتونه مطاهل خودش بوده ولی به حسب این معامله باید منتقل بشه اگه این معامله صحیح باشه به طرف مکره. الان میتونه تو تصرف بکنه یا نه؟
اینجوری شده الان داره دیگه خوب شد. یعنی صورت اول اینه که از ناحیه غیر مکره آیا صحت تعهدی لین در هوا داره یا نداره؟ کیشون که داره؟ اما
نه نه نه
چون گفتی که صحتش به این معنا که اگر تعقب رضا بشود به مفاد عقد ملزم میشود.
بله ولی این
قبل تعقب رضا صحت تعهدی است. حالا در حین قبل رضا صحت تعهدی است، معلوم نیست بتونم تو متا تصرف بکنم چون ممکنه رضا بده. این تصویر داره که اینجا دوئیت تصویر داره که نگید صورت اول اینه که آیا غیر مجره ملزم است به عقد، که اگر بگیم ملزم است این مالو باید بده بره، این مالو بده بره.
نه 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 نه
صورت اول داره میگه که بده بره نیست.
نه نه
لین در هوا خودتونه
بگیم. نه نه شما اشتاد در مول نست
خود نستش مگه این نبود که به این معنا صحیح که اگر مکره تعقب رضا بشود به مفادی که خودش بده چون اون وقت تعهد خوب یعنی چی؟
ولی اون چیزی که بالفعل به گردن طرف مکره میاد،
اینا
طرف مکره میاد، اینه که تو نمیتونی معامله رو فسخ کنی.
بله بله.
پس ملتزم باید باشی، به ملتزم باشی به این معنا،
به این معنا که سر تحولیه داره،
به این معنا که شما باید وفادار باشی که اگر اون رضایت داد دیگه نقل و انتقال بشه.
وفادار مشروط یعنی چی؟ وفاداری مشروط چه
تایید کننده دو تا مقام داره. یه مقام وفاداری به عقد این معنا، یکی این که حالا این عقد تأثیر کنه نقل و انتقال خارجی محقق بشه.
اینا
معنا
به هم
نظردن از ناحیه اینه. آه. مقام اولی که تو نباید به هم بزنی. به هم بزنی بگیم ما کار رو بریم معامله با یکی دیگه انجام بدیم، نه تو نباید این کار بکنی. ولی این که الان نمیگم این ماده رفت اون ماده رو باید تو جیبه تا
هم
سر
تعالیه
دیگه، یعنی سر تعالیه. آره شما اسمش بوده سر تعالیه. پس یکی وجوب وفاداری به اینه، به این معنی که تو حق نداری به هم بزنی، تو نمیتونی بری مطار بگی خب این پوله که حالا یا این فرشه که در مثال ما شب سمن بری بفروش بگی، نه تو باید وفادار بمونی، شاید این راضی شد. این یکیه. نگید وفاداری من معناش اینه که پس فرشا رفت طرف او، نه ممکنه واجب وفا داشته باشم نقل و انتقالم نشه، مثل باب صرف عقد انجام شده اما هنوز قبض و اقباض نشده، حق نداره قبل از قبض و اقباض نشدن معامله رو به هم بزنه بگه خب الان که نقل و انتقال نشده، نه عقد که انجام شد. این یه مسئله. مسئله دوم همونه که حالا میتونه تصرف کنه یا نه. خب اونجا گفتیم که اقوال فقها مختلفه، تو اینجا هم میام اونجا هم قول اقواش از همینه که نه التزام اون واجبه و نه نقل و انتقال انجام میشه هیچ کدوم، ولی میتونه برو بفروشه بده. این به یکی انجام دادیم که شارع فرمانده کلا عدمه رفع، هیچی پس برش مترتب نیستش. حالا اینا بحث داره، خیلی داره بحثش، انشاءالله در فضولی خواهد آمد انشاءالله. پس بنابراین اینم مسئله دومیست که معمولاً کتب متون فقهی ما در این باب اجرا این مسئله مطرح نشده که طرف مکره وظیفش چیه و در دو مسئله گفته شده و اونجا مثلا بحث کردن. تو کتب استدلالی هم ارجاع به اون مسئله دادن. این هم انشاءالله ما در اونجا بحث خواهیم کرد به قول الله و قوته. پس فعلا ما به همین مقداری که اینجا متعرض مطالب عمدانهای محترم شدیم بسنده میکنیم، وارد مسئله بعد میشیم، شرط پنجم. که شرط پنجم این است که باید متعاقدین مالک تصرف باشن و در اونجا اون وقت هم حرفای اینا رو بنام انشاءالله بر این است که در ضمن شرطشون نگاهیم تموم که شد دوباره بخواییم برگرد. دو این که اونجا آیا نتیجه این که میگیم مالک تصرف باشه یه مسئله بسیار مهم اونجا ما باید بحث کنیم و اون است که آیا شخصیت های حقوقی قدیمه و شخصیت های حقوقی مستحدثه اینا یا این شرط مالک تصرف رو دارن یا ندارن و با این احتراز از اونا میشه. اینا بحث مهمیست که انشاءالله از جلسه بعد شروع خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم.